امروز شنبه 4 ماه مارس 2017 است. بحث ما ادامه بحث جلسه گذشته است و بر موضوع کتاب های جلال آل احمد متمرکز هست. به عبارت دیگر از طریق کتاب های جلال آل احمد میخوایم اون نگاه تجدد ستیز اون رو بیشتر باش آشنا بشیم و اثرات و عواقب بسیار ویرانگری که چند دهه بعد بر فکر و روح ایرانی بر جای گذاشته. در واقع از منظر کتاب غرب‌زدگی و دو کتاب دو جلدی در خدمت و خیانت روشن فکران این موضوع رو دنبال میکنیم. هر سه کتاب اینجا پیش ما هست و ما از روی اون کتاب ها میخونیم و احیانا اون قسمت هایی که به نوعی توضیح یا تحلیل یا نقد اونهاست یا شفاهی صحبت میکنیم یا از کتاب های دیگه استفاده خواهیم کرد. من پیش از اون که شروع کنم، چون این کتاب ها خب صفحات زیادی داره، ترجیح میدم که یک دو سه خط به نقل از فریدون آدمیت راجع به این کتاب ها بخونم، برای اینکه ما انقدر جلال آل احمد بی ربط و متنوع همه چیز رو با هم قاطی کرده و حرف زده که امکان و فرصت این که شما راجع به همه اونا بخواید صحبت کنید به لحاظ زمانی اصلا نیست. ولی اون قسمت های شما عمدتا بهش میپردازیم که شاید برای تحلیل ماجرا جدیتر، موضوعش جدیتر باشه. با عمدتا موضوع مشروطه رو دنبال میکنیم، اگرچه در لابلاش اون اشاراتی هم به این به موضوعات دیگری میشه در این حد که واقعا بیبنیادی و سست نظری و پریشان فکریش رو بیشتر نشون داده باشیم، ولی عمدتا روی موضوع مشروطه خواهیم متمرکز خواهیم شد. فریدون آدمیت در یک رساله نسبتا کوچکی که تحت عنوان آشفتگی در فکر تاریخی داره، در صفحه 8 اون در مورد کتاب غرب‌زدگی آل احمد می نویسد: اما این غرب‌زدگی، منظور کتاب غرب‌زدگی، اما این غرب‌زدگی انبان پر از کاهی را میماند که چند دانه گندم در آن میتوان یافت، و با مزه این که آن چند دانه هم از نقادان غربی گرفته شده، از جمله فانون. از آن که بگذریم، غرب‌زدگی یعنی کتاب غرب‌زدگی نوشته که پریشان و سست مایه است. آن کتاب روشنفکران، یعنی اون یکی کتابش روشنفکران در خدمت و خیانت روشن، نیز جنگی را میماند که هرچه نویسنده در عمرش خوانده به درون آن فرو ریخته، چیزهای پراکنده و ناجور، بدون اینکه ذهن نویسنده چنین توانایی را داشته باشد که انسجامی به آنها ببخشد، اگر از اصل انسجام پذیر باشند. در نتیجه پرداختم به همه اون، و اگر یادمون باشه نوشتش رو یه جای دیگه تشبیه کرده بود به زنبیل میرزا فرهاد معتمد الدوله که گفته بود که زنبیل اون خیلی یک دستر از نوشته های آل احمد بوده. من اینجا در جلسه گذشته یه مقدار از کتاب رو خوندیم، ولی اینجا یک تیکه های دیگه از اونو چون چاپش نکردم مجبورم از روی این صفحه بخونم. می نویسد صفحه 21 و 22: این غرب زدگی دو سر دارد، یکی غرب و دیگر ما که غرب زده ایم. ما یعنی گوشه ای از شرق، و غرب زدگی می گویم همچون وبا زدگی. او در جای دیگر درباره ماشین زدگی می نویسد: با این همه آمدیم و همین فردا صبح ما نیز شدیم همچو سوئیس یا سوئد یا فرانسه یا آمریکا. فرض محال که محال نیست. ببینیم آن وقت چگونه ایم. آیا تازه دچار مشکلاتی نخواهیم شد که در غرب مدت هاست به آن رسیدن؟ ببینیم مغالطه کردن، آخه مگه آدم میتونه یک شبه بشه سوئیس بعد شما بر مبنای این فرض بخواید داستان سرایی کنید؟ یعنی هر چیزی، اون هم در حوزه اجتماع و مناسبات انسانی، یک شرایط امکانی میخواد، یک سابقه تاریخی میخواد، یک حساب و کتابی داره. همینجوری که آدم یه شبه که افغانستان نمیتونه بشه سوئیس، که اگر میتونست بشه که اصلا مسائل انسانی اصلا به این سختی و پیچیدگی و با این مشکلات همراه نبود. حالا میگه که آیا تازه دچار مشکلاتی نخواهیم شد که در غرب مدت هاست با آن رسیدن؟ و با این مشکلات مجدد چه خواهیم کرد؟ او در نکوهش ماشین آسمان و ریسمان را به هم میبافد و میگوید محصولات دست اول مصنوعات غربی هستند و محصولات دست دوم به صف کشیده شدن مردم پای ماشین است. و سپس این گونه نتیجه گیری میکند در جبه کارخونه ها اینا چی میگه. میگه متحد الشکل بودن در قبال ماشین و به صف کشیده شدن در کارخانه عادت ثانوی میشود برای همه آدم هایی که با ماشین سر و کار دارن. حضور در حزب و در اتحادیه که لباس و ادا و سلام و فکر واحد میخواهد نیز عادت ثالثی است. اینا راجب غرب داره میگه، یعنی داره توصیف میکنه مردمان غرب. تابع همان ماشین، پس متحد الشکل بودن در کارخانه منجر به متحد الشکل شدن در حزب و اتحادیه میشود و این نیز منجر میشود به متحد الشکل بودن در سربازخانه. یعنی پای ماشین جنگ چه فرق میکند؟ ماشین یعنی شما هر چی به عنوان یک خواننده فکر کنید که چه این که وقتی طباطبایی میگه ربط و یا بس چه یک درست و غلطی و با هم دیگه شما اصلا قاطی میکنی، اصلا معلوم نیست چی داری میگی، شما اینجا متوجه میشید این عین جملاتش بود صفحه 197 تا 201، یعنی هیچ گونه چیزی لابلای اینا. و در البته من یه بخش رو بالاتر نخوندم، خواستم بیام پایین تر چون فکر کردم اونها رو جلسات قبل یه اشاراتی بهشون کردیم. بعد میگه که و در ادامه بحث این بار ترمز بریده بیان که از خود بپرسد. این ترمز بریده شون دیگه کار اون نیست، یعنی من نمیدونم، بی آنکه از خود بپرسد آیا قبل از ماشین در میان انسانها جنگی نبوده است، با جسارت می نویسد صریح در بگویم جنگ طلبی اصلا آداب و رسوم خود را از ماشین اخذ می کند. از ماشین که خود محصول پراگماتیسم و ساینتیسم همون از ساینس میاد، اینو با فارسی نوشته یه مقدار چیزه، و پوزیتیویسم و اسم های دیگر از این دست است. یعنی بیچاره اون خواننده دهه 40 جنگ طلبی می نویسد: صریح تر بگویم، جنگ طلبی اصلا آداب و رسوم خود را از ماشین اخذ می کند، از ماشین که خود محصول پراگماتیسم و ساینتیسم و پوزیتیویسم و اسم های دیگر از این دست است. علاوه بر اینها توجه کنیم به این نکته که احزاب در یک اجتماع دموکرات غربی منبرهایی هستند برای ارضاء عواطف مالیخولیایی آدمهای نامتعادل و بیمارگونه که به صف کشیده شدن روزانه پای ماشین فرصت هر نوع تظاهر، فرصت هر نوع تظاهر اراده فردی را از آنان گرفته است. این معنیش اینه که ما کشورهای شرقی اراده فردی تومون خیلی قوی است. یعنی ما که امتی ما همیشه امام میخوایم، ما اراده فردی داریم، و غربی ها که 300 سال راجبه انسان به معنای انسان که اراده فردیشو بایستی اعمال کنه و این گونه حداقل نظریه پردازی کردن و توضیح دادن انسان جدیدو، از نظر آقای آل احمد این آدما در واقع هر نوع تظاهر اراده فردی از آنان گرفته شده است در دنیا. و گرفته است. صفحه 202 و 203 بود. او در صفحه، در هر صفحه کمی پرده را بالاتر می‌برد و پیش از آنکه نوبت قلم در کشیدن فرارسد و پرچم طاعون غرب زدگی را بر بام سرای این مملکت برافرازد، می‌نویسد: این اصطلاحات از خودش آریه گرفته شده، بعد این جمله رو من فرموله کرده بودم، منظور اینه: و پیش از آن که نوبت قلم در کشیدن فرارسد و پرچم طاعون غرب زدگی را بر بام سرای این مملکت برافرازد، می نویسد: ماشین دارد آدم نوع تازه‌ای می سازد، در فرمانبرداری همدوش چهار پایان، یعنی از آدمیت سلب حیثیت میکنه. ببینید اینجا دائم اسم ماشینم میاره، ولی شما وقت کل کتابو میخونید متوجه میشید که ماشین به نوعی یعنی تمدن، به نوعی یعنی دنیای جدید، به نوعی یعنی اندیشه جدید، به نوعی یعنی زندگی مدرن به اصطلاح امروزی، یعنی اونم در دنیای غرب. بعد اینو میخواد به اصطلاح حتی در این حد، در حد چهار پایان میخواد بیاره پایین که بگه که اونور برتری دارد. آل احمد در کتاب به تعبیر خود در همش، خودش میگه این کتابم در همه، اتفاقا جالبه یه جایی خودش اینو میگه، یعنی این همون زنبیله که همه چی در هم توشه، خودش هم اینو میگه جایی. آل احمد در کتاب به تعبیر خود در همش به دفعات به تحلیل از خودشه و در واقع پریشانگویی درباره حوادث ایران و جهان میپردازد و مینویسد: میبینید که من تاریخ نویسی نمی کنم، استنباط میکنم. منظورش اینجا یعنی اینه که من تحلیل و تفسیر میکنم، من معنا رو میگویم، من وقایع نگار نیستم. منظورش این که میگه من تاریخ، یعنی من آره. و جالب اینه که هیچ کجا ایشون آره این که هزیون میگه میگه، ولی هیچگاه شما نمیفهمید که این بتونه به اصطلاح معنای یک حادثه یا یک واقعه رو، بلکه دائم فقط ظواهر مادی که جلوی چشش هست و تکرار میکنه، فراتر از این نمیتونه اصلا بره. میگه که میبینید که من تاریخ نویسی نمیکنم به معنی واقع نگاری، استنباط میکنم و خیلی هم به سرعت، خیلی هم به خودش مفتخره که خیلی هم به سرعت این کارو. دلایل و وقایع را خود شما در تاریخ ها بجویید. یعنی میگه شما برید وقایع و اینا رو دیگه خودتون. او که به گفته فریدون آدمیت کتاب غرف زدگیش انبان پر از کاهی را میماند که چند دانه گندم در آن میتوان یافت، یکی از استنباطهایش را درباره انقلاب اکتبر روسیه اینگونه می نویسد. اون در صفحه 50 راجع به انقلاب روسیه استنباط یعنی تحلیل و تفسیر، یعنی معنای واقعه رو داره توضیح میده. به گمان من اگر روزها را نیست، روزها روس روسیه من روزها را نیز دستی به دریاهای گرم می بود و عاقبت می توانستن روزی خواب پتر کبیر را تعبیر کنند، و اگر می توانستن به قیمت قارت مستعمرات جنوبی و جنوب شرقی یه سرزمین فعلی خود، مزد و بیمه و تقاعد کارگران پترزبورگ و بادکوبه را تا حدود دستمزد کارگران منچستر و لیون فرانسه بالا ببرند، و اگر مجبور نبودند تا چشم کار میکند به سیبری و برف و یخبندانش بسازند یا به ترکستان و ریگ روانش، در 1917 چنان انقلابی پیش پای بشریت نبود. این شما واقعا دیگه بی‌ربط‌تر از این و پیدا کنید پرتقال فروش را. صفحه 50 غرب زدگی راجع به انقلاب روسیه اینجوری اظهار نظر. آل احمد در بخش نخستین ریشه های بیماری کتاب غرب زدگی می نویسد: درست است که از شمشیر اسلام فراوان سخنها شنیده ایم، ولی آیا گمان نمی کنید که این شمشیر اگر همکاری بود بیشتر در غرب بود؟ یعنی شمشیر اسلام بیشتر، خونریزی اسلام بیشتر توی غرب انجام گرفته و در مقابل عالم مسیحیت؟ سوال میکنه. به هر صورت من گمان میکنم که این شهرت، یعنی شهرت شمشیر، شمشیر اسلام، بیشتر به علت مقابله‌ای بود که جهاد اسلامی با شهید نمایی مسیحیت صدر اول میکرد، وگرنه همین مسیحیت به محض اینکه مستقر شد میدانیم که چه ها نکرد. و در ادامه مطلب می افزاید: به هر جهت سلام اسلامی صلح جویانه ترین شعاری است که دینی در عالم داشته. و بلافاصله در جمله متعارض می گوید: اهل مداین تیسپون نان و خرما به دست در کوچه ها به پیشواز اعرابی ایستاده بودند که به غارت کاخ شاهی و فرش بهارستان می رفتند. شما بدونید که مداین تیسفون که داره میگه اون موقع جز قلمرو امپراتوری ایران بوده. یعنی خودش تو جمله بعد میگه که گفته شده بلافاصله در جمله متعارض، یعنی متناقض با اون قبلی، اول گفت سلام اسلامی خیلی صلح‌جویانه بود، بعد بلافاصله خودش میگه که اهل مداین تیزخون، یعنی اهل ایران، اهل قلمرو امپراتوری ایران، نان و خرما به دست در کوچه ها به پیشواز اعرابی ایستاده بودند که به غارت کاخ شاهی و فرش بهارستان میرفتند. آل احمد فراموش میکند که در صفحه قبل هم نوشته بود: و اما سلام و اما اسلام وقتی به آبادی های میان دجله و فرات رسید اسلام شد. یعنی دوباره بازم وقتی به قلمرو امپراتوری ایران رسید اسلام شد، یعنی از اون وضعیت خودش میگه. حالا یعنی چی؟ و پیش از آن بدویت و جاهلیت عرب بود. یعنی تناقضات و
تناقضگویی های خود آل احمد رو در واقع میخوایم توضیح بدیم. حالا پیش از اون که بخوایم بگیم که اصلا مسئله اسلام و حضورش در ایران و چگونگی اونا، تناقضات و بازی که با کلمات میکنه برای اینکه مقاصد خودش رو در واقع پیش ببره. او به قصد کامل کردن استدلال خود این چنین ادامه میدهد که سلمان فارسی سالها پیش از آنکه یزدگرد به مرو بگریزد، از جه اصفهان به مدینه گریخته بود و به دستگاه اسلام پناه برده بود. آل احمد توی این بحثی که اینجا میکنه میخواد بگه که میخواد اینجوری نتیجه گیری کنه که ایران خیلی وضعیت خراب بود و مردمان ایرانی ناراضی بودن از وضعیتی که ساسانیان، خب اون برخی از تاریخ نویسا در حدی اینو به عنوان یک عامل مورد توجه قرار دادن، ولی اینکه این چقدر بوده و ابعادش چی بوده و آیا علت قطعی و نهایی حمله اعراب بوده یا اینکه از با این توضیح میتوان اون و رو برتری های اون و رو اثبات کرد، این ربطی به هم نمیتونه داشته باشه. این میتونه اینجا وجود داشته باشه ولی قوم دیگه ای هم به صورت همون جور که خودش میگه از جاهلیت و بدویت بیاد حمله کنه، یعنی اینا با هم دیگه نمیتونه تناقضی هم با هم داشته باشه. برای اینکه این نظر خودشو نمونه ای هم براش آورده باشه، به سلمان فارسی اشاره میکنه که سلمان فارسی از ایران به مدینه پناه میبره و در واقع اینو به عنوان نشانه از ناراضی بودن ایرانی ها از شاهنشاهی ساسانیان مثال میاره. بعدی حالا میخونیم این جی هم ظاهرن جی یا جی یک جاییست در ظاهرن اطراف اصفهان بوده، ولی اینم اینجا حالا نیاوردم، ولی شما وقتی دنبال میکنید حتی محل تولد سلمان فارسی چندین جا قید شده در منابع تاریخی که زیاد اعتباری نیست، هم فارس هست هم اصفهان هست، مناطق دیگری هست. او یعنی آل احمد به قصد کامل کردن استدلال خود این چنین ادامه میدهد که سلمان فارسی سالها پیش از آن که یزدگرد به مرو بگریزد، یعنی آخرین پادشاه ساسانی در هنگام حمله اسلام به ایران و توی مرو کشته بشه، که سالها پیش از آن از جه اصفهان یا جی اصفهان به مدینه گریخته بود و به دستگاه اسلام پناه برده بود. اینا این جمله آل احمد. اگرچه آل احمد به طور عمده سخت سطحی و غیر مستند سخن میگوید، اما اشاره به این نکته شاید بد نباشد که بنابر گزارشات تاریخی و روایات دینی، سلمان فارسی که روزبه نام داشت، نام اصلیش روزبه بوده، نه با ابن مقفع هم که روزبه بوده، نه اون خیلی قبلتر بوده، ولی این هم اسمش روزبه بوده، و زندگی پر ماجرایی از سر گذرنده بود. اینم این بود که این انواع عقاید مانی و نمیدونم زرتشتی و حتی مسیحی و اومده بود، حتی یه دوره هم مسیحی میشه، خیلی جای آدم عجیبی بوده، خیلی اونجور که میگن، حالا چقدرش سندیت تاریخی داره یا گفته شده همینجوری اوناش بود. این که گفته میشه زندگی پرماجرایی یعنی به همه چی سرک کشیده بود روزبه. پیش از آن که به یثرب یا مدینه برسد، در جریان حمله به کاروانی تجاری که با آن همراه بوده، به عنوان اسیر و برده به مدینه برده میشود و در مدینه از پیامبر اسلام روزبه را از خواجهش خریداری و آزاد و نام سلمان فارسی را بر او می نهد. یعنی اصلا داستان حتی نمونه تاریخی هم که میاره خیلی چیز ناقص دست و پا بریده است. اینم جز اون سبدشه که دیگه حالا ببینید بعد موقع با چه چیزهای حرفهای بی ربطی هم با هم بغل هم میزن. آل احمد در جستجوی پاسخ به پرسش های بی اساس و بی سر و ته خود در صفحه 49 غرب زدگی می نویسد: شاید توجه ما، یعنی ما ایرانی ها یا شرقی ها، به غرب از این ناشی می شده که در این پهن دشت خشک یعنی شرق ما همیشه چشم به راه ابرهای مدیترانه‌ای داشتیم، چشم به اونا داشتیم. و در صفحه 53 با اشاره به این نکته که ما اکنون سه قرن است که احساس درماندگی میکنیم، آن درماندگی را در حد فراموشی کشف میکند و میگوید اکنون دیگر احساس رقابت در ما فراموش شده است و احساس درماندگی بر جایش نشسته. یعنی خیلی راحت فراموش کردیم، به جایش درمانده شد. و از آن زمان و از اینجا و از آن زمان که روحانیت ما فراموش کرد در تن حکام وقت عمله ظلم و جور فرو رفته اند، از آن وقت که میرداماد و مجلسی دست کم به سکوت رضایت آمیز خود به عنوان دست مریزادی به تبلیغ تشیع به خدمت دربار صفوی در آمدند که جعل حدیث کنند، از آن زمان است که ما سواران بر مرکب کلیت اسلام بدل شدیم به حافظان قبور. این روشن شد؟ یکم توضیح بدم چی چی قبرها. میگه که این جمله شو فقط یکمی توضیح میدم که از زمانی که روحانیت ما فراموش کرد در تن حکام وقت، یعنی در تن اون موقع حکام پادشاه ها بودن، پادشاه ها عمله ظلم و جور فرو رفته، یعنی روحانیت اینو توجه نکرد و فراموش کرد که عمله جور و ستم، یعنی شاه ها شدن ستمگر و ظالم. میگه یعنی قبل از اون باید نتیجه گیری منطقی اینجوری میشه، قبل از اون دیگه روحانیت هم روحانیت میدونست و هم عمله جور و ستم توی بقیه شاههای قبل از صفوی نبوده، یعنی یا فراموش نکرده بوده، حتی اگر روحانیت از اون تاریخ به بعد فراموش کرده یعنی کار خودشون نکرده و به صلاح مجیزگوی حکومت شده، ما کلیت اسلام ما تبدیل شد فقط به یه کاری و نقش یه نقش ایفا کرد و اونم این بود که بشه محافظ قبرستون ها. یعنی داره به روحانیت داره میگه که تو حوزه کار تو بایست عوض کنی، یعنی شما نقش های دیگه ای داشتید و بایستی، در صورتی که حتی خود چنین چیزی منابع تاریخی هم حتی نمیگوید، یعنی هیچگاه روحانیت از بعد به تأسیسش تا زمان انقلاب اسلامی هیچگاه مستقیم در قدرت و در سیاست حضور نداشته، اگرم بوده در حاشیه و در کنار بوده، ولی داره قشنگ اینجا بهش توضیح میده که شما چه کاریو نکردید و باید بکنید. حالا من یکم زودتر دارم میگم ولی در ادامه که براتون میخونم این خیلی روشن‌تر.
سی سفر اول اسلام نبوده؟
اون منظورت خلافت و ایناست، خلافت که به روحانیت رب نداره، این صحبتش با روحانیت شیعه است.
روحانیت در خلافت نداره.
روحانیون شیعه داره صحبت میکنه راجع به روحانیت شیعه، خلفای اموی و عباسی که اصلا چیزشون فرق داشته و اونا اصلا ایرانی نبودن. راجب صحبت راجب ایران میگه که شدیم حافظان قبرها و به ریز خاران خان سفره مظلومیت شهدا. ما درست از آن روز که امکان شهادت را رها کردیم و تنها به بزرگ داشت شهیدان قناعت ورزیدیم، دربان گورستان ها از آب در آمدیم. من این قضیه را در نون بلقلم نشان دادم، کتابی داره به نام نون بلقلم. میگه که اینجا داره قشنگ صبح میگه که بایستی شهید شدن را سرمشق قرار بدهیم، نه فقط بزرگ داشت شهدا را سرمشق قرار بدهیم. یعنی قشنگ این نظریه که میگه که آل احمد روحانیت رو در واقع به میدان سیاست آورد، شما اینجا قشنگ میبینید نشانه هاشون. آل احمد ظهور تیمور و فتوحات او را نقشه و توطئه واعظی اهل قسطنطنیه و طبیب یهودی میداند. این نکته رو بگم که شما وقتی کتابش رو میخونید، اهل ایدئولوژی همیشه توطئه رو بیشتر میبینن، عوامل تأثیر گذار یک فنومن یک پدیده رو داخل خودش کمتر توجه میکنه، بیرون رو. توطئه دشمن یکی از در واقع نشانه ها و مشخصه های آدم های اهل ایدئولوژی است، یعنی دائم میخواد واقعیت رو، باطن و اساس واقعیت رو میخواد بپوشونه با یک پنداری، با یک خیال بافی. همیشه یک دشمن فرضی، مثلا یکی از نمونه هاش اینه که شما یک دشمن فرضی یا درست بود. حوادث تاریخی هم شما وقتی نگاه میکنید که خیلی مثل عاشقانه در همجوش اینجا میاره، برایشون یه توضیحات عجیب غریبی میده، یا فراماسون زدگی توش هست، یا یهودی زده توش هست، یا مسیحی توطئه‌گر. یعنی همه چی رو با یه چیزای توطئه‌گرانه ای که بیرون اسلام بوده همه اینا رو توضیح میده. خب طبیعتاً این چیزی که اینجا ما میخونیم بایستی زمینش اینه که کتابش رو آدم خونده باشه، با دیدگاهاش آشنا باشه و این قسمت‌هایی از اون چیزه، به همه نکاتی که آل احمد اشاره کرده که نمیتونه بپردازه، آدم باید کتاب رو بخونه و ببینه که واقعا چه چیزی و هدفی رو دنبال میکنه. این بالا هم یه مقدمه داره، این که اون بالا اون مقدمه در واقع توضیح داده که اون چی که آل احمد در پایین اینجا داریم میخونی چه هدفی رو دنبال میکنه. اون تیکر رو نخوندم، حالا برمیگردیم. آل احمد که ظهور تیمور و فتوحات او را نقشه و توطئه واعظی اهل قسطنطنیه و طبیب یهودی میداند، مینویسد اگر یکی از علتهای اصلی هجوم مغولان به دنیای اسلام زمین سازی های قبلی مسیحیت در بیابان های دور غور نبود، دست کم در یورش تیمور به این سوی عالم به جاپاهای فراوان برمیخوریم از تحرک اروپای درمانده در جنگ های صلیبی و محتاج به نعمات بازارهای شرق. اگر هنوز شکی دارید متوجه باشید که نه از آتش ویرانی مغول و نه از کشتار تیمور هرگز جرقه‌ای به دامن عالم مسیحیت نرسید، و روسیه هم که اندکی تأدیب شد به کیفر این گناه بود که ارتودکس بود و سر به آستان پاپ اعظم روم نمی‌سود. یعنی همه چی از چنگیز و هولاکو و تیمور به تحریک مسیحی‌ها انجام گرفته، بر سر ایران آوردن. جرمشون هم این بوده که مسلمان بودن، و هیچ گونه آسیب و آزاری از اینا به مسیحیان نرسیده. اگر قسمت‌هایی از روسیه هم مورد تاخت و تاز تیمور قرار گرفته، علتش این بوده که اون ارتدوکس‌های اونجا خیلی با پاپ میونشون خوب نبوده. استدلال اینه. یعنی خوب آل احمد توطئه غرب و مسیحیت را به جنگ میان ایران و عثمانی و جنگ چالدران میکشاند و چنین مینویسد: میخواهم ببینم که آیا مورخان ریش و سبیلدار ما، منظورش از ریش اون آخوندهاییه که میگه که مشغول کار دینداریشون هستن، یعنی میگه هر که دینداری میکنه ریشداریست که مورد نکوهش آل احمده، یعنی دینی که توی مسجد توی حوزه علمی است دین بی خودیست. سبیلدارم که معلومه که منظورش چپ های احتمالا مارکسیست های اون زمان ایران منظورشن. میخواهم ببینم که آیا مورخان ریش و سبیلدار ما حق دارند یا نه که از آن سیاست تفرقه دینی دفاع کنند. شاید راست باشد که اگر عثمانیان پیروز میشدند یا اگر صفویان در زیر لوای تشیع ساز جداگانه نمی نواختند، ما اکنون ولایتی از ولایات خلافت عثمانی بودیم. خودش حتی اینو میپذیره که میگه اگر میدونیم که صفویان رو تاریخ و تفسیر علمی تاریخ ازش خیلی چند وجهی است، یعنی شما ساده نمیتونید بگید خوب بودن یا بد بودن. از جمله یکی از چیزهایی که نکاتی که برای صفویان در تحلیل‌های تاریخی تمام مورخان تاریخ اجماع دارن اینه که وحدت سرزمینی ایران را صفویان در زمان شاه عباس کبیر قلمروی فرمانروایی ایران برمیگرده به حدود ساسانیان، یعنی گستردگیش و چیزی که همه چیش ملوک و طوایفی و تیکه تیکه شده بود. این خب یکی در این حال، حالا بعدا خواهیم دید که شاردون، ژان شاردون گفته بود که شاه عباس سرزمین ایران را همچون بیگان، همچون سرزمین ایران را همچون سرزمین بیگانه فتح کرد، یعنی اینقدر خون ریزی کرد، یعنی یک چیز متناقضی است، یک چیز چند وجهی است. با واقعیت ها ایدئولوژیک اگه بخوای برخورد کنی فوری میگی بده یا خوبه، ولی اگر بخوای علمی برخورد کنی به یک موضوعات چند وجهی ما برخورد میکنیم که نمیشود راحت گفت خوبه یا بده، باید خوبش خوبه بدش بده. ولی آقای آل احمد تا اونجایی پیش میره که جمله رو اگر خوب متوجه شده باشید میگه که خیلی خوب، اصلا اشکالی نداشت که اصلا ایران میشد جزء یکی از ولایات عثمانی، خلافت عثمانی. خوندم این جمله شو دوباره میخونم: شاید راست باشد. این مال خود آل احمده، میگه که اونایی که گفتن که اگر صفوی ها نبودن ایران میشد جزء خلافت عثمانی، میگه شاید راست میگفتن. میگه شاید راست باشد که اگر عثمانیان پیروز میشدند یا اگر صفویان زیر لوای تشیع ساز جداگانه نمی نواختند، ما اکنون ولایتی از ولایات خلافت عثمانی بودیم. ولی مگر نه این است که اکنون ولایتی از ولایات دست نشانده غربی؟
میگه چه فرق میکرد؟ اون موقع می شدیم مال خلافت عثمانی، الان هم شدیم مال دست نشانده غرب.
صفحه 66 67 68 کتاب غرب زدگی. آل احمد در سطور پایانی این فصل غرب زدگی با توهم موشکافی و توضیح حوادث تاریخی، خودش معتقد خیلی موشکافی میکنه و حوادث تاریخی رو خیلی خوب توضیح میده، و پس از آن هم آنکه همه بدبختی های عالم اسلام را از روز ازل به توطئه غرب و مسیحیت نسبت می دهد، به گونه شگفت انگیز نتیجه معکوس می گیرد و می نویسد غرض از این همه موشکافی آه و اسف بر گذشته نیست، یا تفاخر به منم آنکه رستم یلی بود یا نبود در سیستان، غرض این است که بدانیم کرم چگونه در خود درخت جا کرده بود. یعنی خودش هم متوجه نمیشه اصلا چی میگه، اینا همه رو میگه بعد دوباره میگه که همه اینا رو که گفتم میخواستم بگم کرم از خود درخته. یعنی نتیجه گیریش معکوس همه گزاره هاییست که پیش از اون خودش مطرح کرد. همه یه حرفایی که داشت میزد این بود که همه یه بدبختی ما عاملش مسیحیت، غرب، بیرون، خارج بوده. بعد آخرش میگه که همه اینا رو گفتم موشکافی ها تا بدانیم که کرم چگونه در خود درخت جا کرده بود.
جا کرده بود.
منظور که اینها چه عثمانی ها چه حالا دنیا اینقدر خودش به عنوان کرم داخل جامعه
حالا میتواند هم اون تفسیر که شما میگید هم اونی که من میگم فرقی نمیکنه، یعنی در اصل مطلب چی، ولی من اینجوری متوجه میشم که اون میگه تا بدانیم که کرم چگونه در خود درخت جا کرده بود. یعنی من تصورم اینه که خودش هم خیلی از جا اینقدر سست بنیاد حرف میزنه که اصلا براش مهم نیست، گویی یک آدمیه که به خودش اجازه میده هر اجتهادی بکنه، هر بی ربطی رو بگه و خواننده‌ش هم چون ایشون داره میگه مثلا همینجوری بدون تأمل مثلا بپذیره و تعریف و تمجید کنه. اون چیز این قسمت‌های آل احمد در بخش دیگر کتاب قرب‌زدگی با عنوان نخستین گندیدگی ها، اینایی که میخونم به لحاظ موضوعی یه مقدار صفحات مثلا فصل اول با فصل آخر اون گرچه پراکنده چیز کرده، من کوشش کردم که اینایشون این مطالبی یا این چیز صحبت هاشی که به هم دیگه مربوط میشه، مثلا راجع به ماشین و ماشینیز اول کتاب شروع کرده صحبت کرده، بعد آخر کتاب یه فصلی داره راجع به ماشین. من این دوتا رو اولی ها و آخری ها رو به هم وصل کردم، بعد دوباره از وسط شروع کردم. اینجوریه، این علت این که صفحات یک کمی با هم دیگه متفاوته، علتش خود کتاب است. یعنی نمیشده اینجوری از اول بیا جلو، یعنی یه مقدار به لحاظ موضوعاتی که مطرح کرده بر اساس تنظیم اونه. آل احمد در بخش دیگر کتاب قرب‌زدگی با عنوان نخستین گندیدگی ها و در عبارتی قابل توجه تا حدود زیادی میزان و سطح آشنایی خود را با تحولات فکری اروپا به نمایش می گذارد و بدون آنکه بیاد داشته باشد که پیشتر برخواستن غرب را با کلماتی همچون ماشین و ماشینیزم به ابتذال کشانده است، حتی بدون آنکه سخن سرور خود سید احمد فردید را فهمیده باشد، می نویسد به قول حضرت فردید ما درست از همانجا که غرب تمام کرده از شروع کرده ایم، غرب که برخاست ما نشستیم، غرب که در رستاخیز صنعتی خود بیدار شد ما به خواب اصحاب کهف فرو رفتیم. بگذاریم که این بازی الله کلنگ را ما در دوره روشن فکری هم داریم که غرب در اوائل قرن 18 میلادی شروعش کرد. منظورش آفکلرونگ میگه روشن فکری. و ما در اوائل قرن 20 با نهضت مشروطه که اروپا داشت به سمت سوسیالیسم و سبک های هدایت شونده در اقتصاد و سیاست و فرهنگ میگرایید. یعنی همه چی یاد این جمله آدمیت بسیار زیباست، بسیار رساست. یعنی واقعا قدرت
آل احمد رو نشون میده که گفته بود که اون توی این کتابش کتاباش هر چی که خونده بوده کرده توی اون بی ربط و با ربط. یعنی شما وقتی نگاه میخونید، من شخصا وقتی که میخونم عصبی میشم، یعنی آزاردهنده است خیلی کتاب. و امروز شما ممکنه که واقعا کسی که یک کمی آشنایی مقدماتی با دنیای غرب نداشته باشه، به خصوص در حوزه فکر و نظر و اینا، ممکنه حتی خیلی هم خوشش بیاد از کتاب و اینا، ولی وقتی واقعا آدم یک کمی بدونه که اون چقدر نمیدونه و داره اینا رو به هم میبافه، آدمو آزار میده، عصبانی میکنه. ولی آدمیت واقعا خیلی قشنگ در قالب 3-4 جمله منتشر، بایستی آدم کتابو بخونه، بی ربط هاشو خودش شاهد باشه و بعد اون جمله آل احمد آدمیت خیلی خیلی بجاست. آل احمد که فارغ از توانایی تحلیل و تفسیرش به هر دلیل، کمترین اطلاع را از سفرنامه های اروپاییان دارد، می نویسد بردارید ورقی بزنید به سفرنامه های همه کسانی که در سراسر دوره صفوی با عنوان سیاح یا بازرگان یا ایلچی یا مستشار نظامی و اغلب هم از یسوعیان به این سو آمدند و ببینید که همه ایشان چه شاهدهای تشویق کننده و صبوری بودند برای آن تخت قاپو کردنها و چه پیزری نهادند لای پالان آدمکش‌های عباس صفوی و یا بیبوتگی های سلطان حسین. و درست از آن زمان است که ما گوشمان بدهکار می شود به بهبهگویی کنار گودنشینان فرنگی که در حقیقت تربیت کنندگان اصلی عمرا و رجال ما هستند در این 300 سال اخیر. اول اینکه این 300 سال اخیر رو میگه که غربیا عمرا و رجال سیاسی ما رو تربیت کردن، کاش این کارو کرده بودن. ولی حرف بعد اشاره میکنه یسوعیان که میدونی یک شعبه ای از مسیحیت کاتولیکه که به خصوص بعد از رفورماسیون، بعد از لوتر، اینا یسوعیان ظاهر شدن. ویژگیشون تا اونجایی که من میدونم اینه که اینا روی کاتولیزم، یعنی مذهب کاتولیک اصرار کردن، ولی روی اصول مسیحیت اصرار داشتن، ولی میگفتن که بایستی یه مقدار با شرایط خودشو کاتولیک ها تطبیق بدن بیشتر با وضعیت خیلی دوک و متحجر نباشن. تا اون حالا بحث ما نیست، موضوع اینجاست که میگه که حتی سفرنامه نویسان غربی در قالب هر چیزی که اومدن توی ایران، اینا تشویق کنندگان هم شاه عباس بودن که خون ریزی میکرده و هم بی ارزگی و سستی سست ارادگی شاه سلطان حسین هم مقصرش اونا. 300 سال بعدم رجال و عمرای سیاسی ایران هم اینا دست نشانده اینا. یعنی جمله رو که خوندم دقیقا این معنا رو همه رو میگه. اگه میخواد دوباره بخونم اگه روشنه رد کنه. آل احمد که به عنوان یکی از اسباب مهم و تأثیرگذار ایدئولوژی نمیتوانسته از تحقیقی در منابع و واقعیت‌های تاریخ ایران داشته باشد،
میدونید چرا نمیتونسته تحقیق داشته باشه؟ چون اهل سیاسته. آدمی که میخواد تحقیق کنه روی یک واقعیت باید اهل علم باشد. منظور اینه. یعنی وقتی دائم گفته میشه اهل اصحاب ایدئولوژی، اهل ایدئولوژی و ایدئولوژی های جامعه شناسانه، یعنی قبلا طرف یه چیزی رو برای خودش گذاشته میخواد به اون برسه در قالب خلاص نامی جامعه شناسی، نمیدونم هر اسمی براش، چه دینی چه غیر دینی. آل احمد نمیتوانسته است به خاطر اون بنیادهای فکری که داشته، نمیتونسته موضوعات تاریخی رو به گونه علمی مورد تحقیق و تفحص قرار بده. صحبت اینه. نمیتوانسته است. حالا ادامه استدلال میاد. بدیهی است که گزارش قابل تأمل و آموزنده یوداش تادوش کروسینسکی، راهب و مبلغ مسیحی لهستانی که شاهد سقوط تختگاه ایران در زمان شاه سلطان حسین بوده است، نمیتوانسته مورد توجه او قرار گیرد. میدونیم که اون کتاب شو طباطبایی ترجمه کرده، سقوط اصفهان. این کروسینسکی یک راهب مسیحی بوده که شبی که محمود افغان میره توی اون محوطه دربار کاخ، تمام درباریان رو قتل عام میکنه و خود شاه سلطان حسین ناظر، به نوعی ناظر این ماجرا بوده، بعد میاد چند تا بچه رو میگیره از دست افغان ها، بقیه رو قتل عام کرده بودن و پیش از اون در واقع آش نظری میپختن برای اینکه محمود افغان و دیگران دولت ایران رو در واقع سرنگون نکنن. منظور از دولت مثل دولت امروزی است، معنای همون تختگاه ایران. این اونجا ناظر بوده، این راهب مسیحی، و گزارش این رو برای دستگاه پاپ در اون زمان می نویسه و بعدن این خیلی کوتاه میگم چون موضوع بحث ما نیست، این اولین بار زمان عباس مرزا و توی عنوان نایب السلطنه زمانی که در تبریز بودن، این اونجا مورد توجه قرار میگیره که اونو ترجمه کنن یه جوری بدونن چی بوده این گزارش. یعنی برای اولین بار ایرانی ها خودشون تاریخ خودشون ها که نمیدونستن یا زیاد چیز نداشتن، از مسیح، از این گزارش مسیحیه میرن ببینن که چه بلایی بر سر خودشون اومده. یعنی منظور اینه که این اصلا آل احمد نمیتونسته یه چنین منابعی رو تحقیق کنه یا دنبال کنه. و این همین دو دهه پیش طباطبایی این کتاب رو ترجمه کرد و معرفی کرد که یه چنین چیزی بوده و توی نه توی دارالسلطنه تبریز مثلا برای اولین بار دنبال میشه این ماجرا. میگه که نمیتوانست مورد توجه قرار گیرد و اگر هم چیزکی از این دست به گوشش خورده بود، تنها این هنر را داشت که از زاویه توطئه قرم مسیحی مورد تحلیل قرار داد. طبیعی است که کروسینسکی اون گزارشی که می‌نویسه از موضع معلوم دل سوزوندن برای ایران و مردم ایران نبوده. اون گزارشیه، یک واقعیتی رو نوشته، این که این ایران، ذهن ایرانی و این فکر ایرانی بود که میتونست اون گزارش را بخواند و به قول معروف اون عمق فاجعه رو متوجه بشود. طبیعیه که ما از کروسینسکی به عنوان یک راهب مسیحی انتظار نداریم که برای ما گفته باشه که این تحلیل کرده باشه یا به ما یاد، این ذهن و سوبیکت ایرانی بود که میبایست اینو میخوند یا کشف میکرد و متوجه میشد که چه تاریخی برش گذشته. فقط اگرم بود تنها این هنر را داشت که از زاویه توطئه غرب مسیحی مورد تحلیل قرار دهد. آن گزارش همان گونه که چند دهه بعد اتفاق میافتد میتوانست به خوبی نشان دهد که حتی در چند قرن پیش چه شکاف ژرفی میان اهل نظر کشورهای اروپایی و ایران شده بود. این جمله مال طباطبایی توی گیومه، یعنی از همون گزارش اون راهب مسیحی شما متوجه می شوید که نگاه اون به اون حوادث با نگاه ما ایرانی ها حتی چند قرن بعد چقدر به اصطلاح فاصله به لحاظ فهم، تشخیص و دیدن چقدر متفاوت. آل احمد اهل ایدئولوژی چگونه می توانست جانس هنوی، بازرگان انگلیسی و از نخستین سفر نام نویسان اروپایی را بشناسد و اگر اسمی از او هم به گوشش میخورد با یک کلمه جاسوس کار او را یکسره میکرد؟ اما همین هنوی درباره شاه سلطان حسین صفوی مینویسد طبع او چنان ملایم بود که به سوس عنصری نزدیک بود و از این رو نمیتوان آن را در شمار فضیلت‌های او آورد. میگه اون طبع لطیفش حتی فضیلتی نبود. تنبلی، زنبارگی و شرب مدام او به درجه‌ای بود که شایسته پادشاهی نبود. حتی اون سفرنامه نویس بازرگان اینو فهمیده بود که شاه سلطان حسین به درد مملکت داری نمیخوره. حالا کلماتی یکمی متناسب با اون زمین به کار ببریم. کجا بودم؟ یکمی چون رو صفحه میخونم گاهی کمش میخونم. بله، نبود شایسته پادشاهی نبود. شاید بتوان گفت ادامه صحبتهای هنویه، شاید اون هنوی میگه شاید بتوان گفت که در ایران شاه سلطان حسین تنها کسی بود که از نابسامانی های کشور آگاهی نداشت. یعنی حتی همه مردم میبند تنها کسی که چی. بعد آل احمد میگه که همه این چیزها رو غربی ها تشویق میکردن و برای اینا دست میزدن و هندونه میذاشتن زیر بغلشون که این کارهای خودشون رو ادامه بدن. اینا همون موقع اینا رو راجب ایرانی ها می نوشتن، ولی نه چشم بینایی بود و نه گوش شنوایی و نه بعد و بالاخره چشم و گوش آل احمد نمی توانست ببیند و بشنود که ژان شاردن، جهانگرد و سوداگر فرانسوی در قرن 17 میلادی نوشته بود که شاه عباس کشور خود را مانند سرزمین بیگانه فتح کرد و درباره ایرانیان آن زمان می نویسد. همین شاردن همون موقع راتبه ایرانیان می نویسد وزیران، یعنی این رجال و کارگزاران دربار و شاه، وزیران از من می پرسیدن چگونه ممکن است در میان ما، یعنی ما غربی ها، کسانی باشند که رنج سفر دو سه هزار فرسنگی را با آن همه رنج و خطر تنها برای دیدن اینکه ایرانیان چگونه هستند و در ایران چه میکنند بی هیچ هدف دیگری بر خود هم وار کنند. چنان که گفتم، خودش میگه شاردن، این قوم یعنی ایرانیان برانند که نمیتوان به فضیلت دست یافت و یا از زندگی لذت برد مگر در استراحت و در خانه خود، و اگر سفر برای به دست آوردن خبری نباشد روانیست. نیز آنان برانند که هر بیگانی اگر بازرگان یا صنعتگر نباشد جاسوس است. خود شاردن اون موقع اینو تشخیص داده بوده که این ذهن جستجوگر جاسوس جزو یکی از ویژگی های ایرانی هاست.
خب نه آره این میخوام داریم ریشه یاب و درست همه چی رو آل احمد وارونه میبینند. ببینید وقتی گفته میشه ایدئولوژی های جامعه شناسانه، یعنی میگیم ایدئولوژی پرده پنداری است که مقابل واقعیت، یعنی روی واقعیت میفته و شما اونو نمیبینید، اینه که شما ببینید آل احمد راجب سفرنامه نویسا اینجوری میگه، بعد ما نمونه های مشخص تاریخیش رو داریم میخونیم، درست عکس واقعیت رو گزارش میدن. این یعنی ایدئولوژی دیگه، این یعنی این که شما به اصطلاح واقعیت رو وارونه جلوه بدهید، حالا یا پندار بافی میکنی، خیال بافی میکنی، یا با قصد و مرض حتی اون کارو میکنی، نتیجه کار زیاد فرقی نمیکنه. شما چه با نیت خوب بکنید، چه با نیت بد، چه با آگاهی، چه بی آگاهی، همش یکیست.
او نمیدانست چند قرن بعد هم از دیدگاه گروه های حتی متفاوتی از ایرانیان، البته به استادی آل احمد، هر غربی مسیحی جاسوس است. اینو حالا دیگه ما همه میدونیم. آل احمد ورود و حضور غربیان را از زمان صفویان از سرچشمه های اصلی سیلاب غرب زدگی و حاصل این حضور پردمام را پیدا شدن سر و کله نفت می داند. و پس از آن می نویسد سرنوشت سیاست و اقتصاد و فرهنگمان یک راست در دست کمپانی ها و دولت های غربی آنهاست و روحانیت نیست که آخرین برج و باروی مقاومت در مقابل در قبال فرنگی بود، یعنی در مقابل دنیای مدرن، از همان زمان مشروطیت چنان در مقابل هجوم مقدمات ماشین در لاک خود فرو رفت و چنان در در دنیای خارج را به روی خود بست و چنان پیله‌ای به دور خود تنید که مگر در روز حشر بدرد. البته اون نمیدونست که کارش خیلی نتیجه بخش خواهد. میگه که متوجه میشیم که اینجا میگه روحانیت رفت تو لاک خودش، هیچی رو نمیخواد ببینه، توی یک پیله به دور خودش بافته فلان و امان، که تا روز هشتم به صلاح خارج نخواهد شد. چرا که قدم به قدم عقب نشست، این که پیشوای روحانی طرفدار مشروعه، منظور شیخ فضل‌الله نوریست، در نهضت مشروطیت بالای دار رفت، خود نشانه ای از این عقب نشینی بود. و من با دکتر تندرگیا موافقم که نوشت شیخ شهید نوری نه به عنوان مخالف مشروطه که خود در اوایل امر مدافعش بود، بلکه به عنوان مدافع مشروطه باید بالای دار برود. فکر کنم این تیکا رو جلسه قبل خوندی و اشارش اینه که اساساً میگه که من نقش آن بزرگوار را، یعنی شیخ فضل الله نوری رو، بر سر دار که رفت بر سر دار، همچون پرچمی میدانم که به علامت استیلای غرب زدگی پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت افراشته شد. یعنی بر پیروز شد، علامتش هم این بود که شیخ فضل‌الله نوری اعدام شد. این جمله چیز جز این نیست، منتاش این راجب چقدر اختاریم این تیکه هم میخونم و فکر میکنم خیلی ازش نمونده. بله زنده یه 4-5 دقیقه. چون یکمی این قسمت رو با زمینه بحثش آشنایی داریم، قبلا هم خوندیم، خیلی سریع رد میشم، فقط میخونم، ولی اگر جایش نکته بود، میتونیم یه لحظه وایسیم. آل احمد که سابقه خطر تجددگرایی را به درستی به مشروطه مربوط میداند و بر اساس دو نوشته شیخ شهید نوری تندرکیا و تسخیر تمدن فرنگی سید فخرالدین شادمان که دومی را به عمد یا غیر عمد مقلوط گزارش داده، درباره کسانی که هر یک به نوعی در فراهم آوردن زمینه رویداد مهم مشروطیت نقش داشتند در ادامه می نویسد، راجع به تمام ایرانی هایی که از زمان قائم مقام ابوالقاسم قائم مقام و قبلش پدرش عیسی قائم مقام که نایب زمان فتلی شاه که اولین شاگردان ایرانی رو فرستادن که دنیای غرب رو بشناسن، نه اینکه بشناسن بلکه تحصیل کنن، اصلا بشن دکتر مهندس، کمی با علوم جدید آشنایی پیدا کنن. اصلا اون موقع تا هنوز مسئله چیزهای علوم اجتماعی و گیستسوسنشاف اینا نه، فقط با یه سری علوم مهندسی و پزشکی و اینجور چیزا آشنایی پیدا کنن. راجع به همه اونا یک دست، حالا یک ملکم خانی و شما میتونیم بعض موقع اشکالاتی برش بگیریم، کما اینکه قبلا خوندیم و اینا راجع بهش صحبت هم کردیم زیاد، ولی هر نوع مراوده و هر نوع ارتباطی که بین ایران و غرب میخواست انجام بگیره و طبیعتا از طریق انسان ها میبایست انجام بگیره، راجبشون ببینید چی میگه. راجب این آدم ها میگه همه اینها اگر چشمشان یک راست به دست قرتی بازی های دوره جوانی خودشان نبود که در پاریس و لندن و برلین گذرانده بودند، دست کم گوششان فقط بدهکار به سه مکتوب آقا خان کرمانی بود، خطاب به جلال الدوله و به دیگر قدرزدگی های صدر مشروطیت از زبان و قلم ملکم خان و طالبوف و دیگران و غیره و آن دیگران را در پایین همان صفحه اینجوری میگه: اسلام، آخوند، هاتف الغیب، 72 ملت، رساله یک کلمه، سیاحتنامه ابراهیم بیگ و غیره و اغلب، یعنی همه این چیزهایی که اینا نوشتن، حالا مثل رساله یک کلمه مستشار و دوله، مثل سفرنامه سیاحتنامه ابراهیم بیگ یا کتاب آخوندزاده یا هر کتاب سه مکتوب آقا خان کرمانی، این میگه اغلب مبلغ قرض‌زدگی و کوبنده خرافات به اسم مذهب. میگه که حتی اونا اگر خرافات هم کوبیدن، به نام مذهب کوبیدن. به عقیده من اینها جاده صافکن‌های قرض‌زدگی بودن. یعنی همون خیلی قشنگ نشون میده که میگه هر نوع آشنایی اینا اصلا جاده صافکن‌های آغازش اونجا. آل احمد آنچنان تا مغز استخوان ایدئولوژی زده بود که ذهن متوهم و پریشانش به او این امکان را نمیداد که از همان نوشته های خود نام بردهش درسی فراگیرد، تا چه رسد به آن که بتواند به نقادی و بست آنها بپردازد. او نمیتوانست بفهمد که آخوندزاده بیش از یک سده پیش از آن که باب التقاطهای نسنجیده باز شود، از پیامدهای خطرناک رواج التقاطهایی آگاه بود. آخوندزاده می دانست، اینجا نقل از طباطبایی توی گیوم است، آخوندزاده می دانست که روشنفکری و دینداری، حقوق بشر و امر به معروف، انقلاب و دیانت به دو مقوله متفاوت تعلق دارند. اون حداقل اون موقع اگر حتی حرفای غلطی هم زده بود، از جمله اینکه خط فارسی رو الفاش رو تغییر بدیم، ولی یه چیزایی هم گفته بود. شما اگر بخواید به عنوان یک کار علمی با آثار اون برخورد کنید، چیزای غلطش و چیزای میگه که اون اینو فهمیده بود در اون موقع بیش از یک صده پیش از آن که باب التقاط ها یعنی این که چیزای بی ربط رو به هم دیگه وصل کنید، میدانست که روشن فکری و دینداری، حقوق بشر و امر به معروف، انقلاب و دیانت به دو مقوله متفاوت تعلق دارند و جمع میان آنها میتواند خطرات جبران ناپذیر را متوجه کشور کند. نقطه اومه بسه. این پایین صفحه توضیح داده شده از کجا اومده این نقل قول. همان آخونزاده و دیگرانی که در راه تأسیس مشروطیت کوشیدند و در حد وسع خود تحمل کردند و نوشتند و آل احمد آنان را جاده صافکن‌های غرب‌زدگی نامید، از دیدگاه توجه به تحولات رو به پیشرفت غرب در حوزه عمل و نظر نکته‌های مهمی را متوجه شدند و مورد تأمل قرار دادند که روشن فکران ایرانی حتی حدود یک قرن بعد هم نتوانستند معنا و اهمیت آنها را دریابند. چند دهه گذشته از آل احمد به این ور، درست اون چی که روشن فکران ایرانی 100 سال بعد انجام دادن درست نقض گفته های درست آخوندزاده بوده. نتوانستند معنا و اهمیت آنها را، یعنی حرفهای آخوندزاده را دریابند و در دامی گرفتار گشتند که آل احمد و امثال او با رنگ و لعابهایی به ظاهر متفاوت در پیش پایشان قرار دادند. شما اگر نگاه کنید روشنفکرهای دینی و غیر دینی ایران توی چند دهه پیش از انقلاب اسلامی همشون تجدد ستیز بودن، هیچ گونه تفاوتی نداشتن، یعنی چه دینی چه غیر دینی، چیز اصلیشون تجدد ستیزی بود تحت اون عناوین مختلف. حالا برخواهم گشت به این که تحت چه مفاهیمی آل احمد تحت عنوان غرب زدگی تجدد ستیزی میکرد، گروه چپ تحت عنوان امپریالیسم جهانی و سرکردگی امپریالیسم آمریکا تجدد ستیزی میکرد زیر عنوان فراماسون، یهودی زده، وبا زده، کفت زده، هرچی، فقط وقتی میرفتی توش میدی. یعنی شما امروز تجد غرب ستیزی امروز ایران اگرچه خیلی رنگ ایدئولوژیک داره ولی ریشه داره، این داستان ریشه های زمخت عمیقی رو در تاریخ کشور ما داره. براش پیش از این نظریه پردازی شده، پیش از این راجبش به اصطلاح این بسیار گفته شده. در هر حال اینو میام تا قضیه نفت بعد قطعش میکنم. همان آخوندزاده که جاده صافکن‌ها دیده میشوند نتوانستم بله دیگه همینجا قطع میکنم، چون میاد آل احمد میگه که در ادامه قلم فرسایی خود علیه مشروطیت چنین ادامه میدهد، عنوانش رو میگم قطع میکنم، میگوید امتیاز نفت درست در سال اول قرن بیستم میلادی یعنی 1901 داده شد از طرف شاه قاجار بن دارسی انگلیسی که بعد اونم خودش اون چیزش و امتیاز خودش رو به یک کمپانی فروخت، و ما درست از سال 1906 به بعد از که جنجال مشروطیت را داریم، یعنی نفت رو که دادن به دارسی مشروطیت آغاز، یعنی علت اصلا ماجرا اینه که بعد به این خواهیم پرداخت. فعلا قطع میکنم تا قسمت دو.